أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أدله چهارگانه قائلین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را مطلقا عرض کردیم. خب الان باید این ادله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا واقعا این ادله وافی به مقصود قائلین به این قول هست یا نه. چهار دلیل و یک مؤید مجموعاً برای اثبات این قول ذکر شد که یکی از اینها رو بررسی بکنیم، ببینیم که واقعا این ادله ادله قابل قبولی است یا نه. دلیل اول اینها حالا شاید پنج دلیل، حالا یا چهار، ما چهار دلیل گفتیم، ولی دلیل اول در واقع مبانی و اصول اعتقادی بود که منتج به این نظریه و این دیدگاه می شد. عرض کردیم چهار اصل اعتقادی که شاید به عنوان مشهور اشاعره قابل ذکر باشه، به نوعی در نظر اونها منجر به عدم تبعیت میشه. یعنی قول به عدم تبعیت ناشی از این چهار اصله و ما در هر چهار اصل اعتقادی اینها اشکال داریم. اصل اول این که خداوند در افعال و کارهایش غرضی ندارد. خب این یه امر مسلم البطلانی است. در کتب مقصود در مباحث کلامی این موضوع تفصیلاً بحث شده، ما فقط در حد اشاره به این اصول چهارگانه میپردازیم و از کنارش عبور میکنیم، چون جای این بحثا اینجا نیست، اینا باید به طور مقصود در علم کلام مورد بحث قرار بگیریم. اما با یه قیاس شکل اول به راحتی میتونیم این اصل رو رد کنیم و اون قیاس به این شکل است که هر عملی که در اون غرضی نباشد عبث و لغوه. صدور فعل لغو و کار عبث از خداوند محال، نتیجه این می شود که عمل بدون غرض از خداوند محال. این اصل اول، اصل اولی که اونا داشتن این بود که خداوند در افعال و کارهاش غرض خاص غرضی رو دنبال نمی کنه. اصل دومی که اینها ذکر کردن این بود که خداوند در فاعلیت خودش از داشتن علت منزه است. خب خود این اصل هم محل اشکاله. و حالا من قبل از این که به این اصل دوم بپردازم، در مورد غرض داشتن خداوند، ضمن این که حالا این استدلال عقلی رو می شود ذکر، آیات و روایات زیادی هم دلالت میکنه بر اینکه خداوند در افعالش غرض داره. در مورد آیات چندین آیه وجود داره، مثلا آیه 129 سوره بقره، آیه 164 سوره آل عمران، آیه 45 سوره عنکبوت و آیات زیاد دیگری هست که دلالت میکند بر اینکه خداوند متعال در افعالش غرض داره. روایاتی هم در این رابطه وجود داره، از جمله روایت فضل بن شاذان که دیروز خوندیم: ان سأل سائل فقال اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم عبدا فعلا من الافاعيل لغير علة ولا معنى. حضور شما بدون علت و بدون قصد و بدون معنا و بدون قرن، آیا می شود یک شخص حکیم عبدش را به یک کاری تکلیف بکنه؟ قیل له لا یجوز ذلك لانه حکیم غیر عابد ولا جاهل. اصلا چنین چیزی ممکن نیست، چون نه عابد است و نه جاهل. بعد در ادامه باز به اصطلاح سوال میکند که فاخبرنی لمک حلف الخلق، قال فانقال فانقال فاخبرنی لمک حلف الخلق یا کلف الخلق. خب چرا خلق مکلف شده؟ چرا خلق مورد تکلیف قرار گرفته؟ چرا مثلا او را تکلیف کردن؟ قیل لعلل، به خاطر علتهایی که حالا بعد شروع میکنه به ذکر اونها. دهار الانوار جلد 6 صفحه 58 حالا این روایت اونجا ذکر شده. علیان نه تنها استدلال عقلی روشنی داریم بر این که خداوند در افعالش غرض دارد، آیات و روایات و ادله نقلیه هم دلالت بر این معنا میکنه. این رو به اصل اول. اما اصل دومی که این آیون بهش ملتزم هستند، این است که خداوند در فاعلیت خودش علت ندارد، منزه از علت است. این هم عرض کردیم قطعا باطله و در جای خودش هم ثابت شده. در مورد اصل سوم که گفتند هیچ چیزی نمیتواند ذات و صفت و فعل خداوند تبارک و تعالی را محدود بکنه، حتی بله چرا بلند نمیگی؟ خب حالا اون که یکیش، حتی هر حضور شما محال بودن امور، استحاله امور، استماع نقیزن، استحاله استماع نقیزن، ارتفاع نقیزن، نه حتی نمیتونید شما بگید خدا نمیتواند اجتماع نقیزین ترتیب بده، خدا نمیتواند ارتفاع نقیزه، اینم نمیتونید بگید. این رو بگید کفره. اصلا کلا فهم نمی کنه، اصلا خدا نمیتونه چی؟ نه دارید ما رو رد میکنه یا اونا رو؟
حتی
ما دارم نمیشه گفت اینو، من دارم نه میکنم از قول اونا. من دارم میگم اشاعره دارن اینو میگن. اشاعره مدعیان که هیچ چیزی محدود نمی کنه خدا رو، حتی محالات عقلیه. یعنی خدا، حتی اگه کسی بیاد بگه خدا نمیتواند مرتکب محال بشه، این محدود کردن خدا. خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه. این هم حرف واضح البطلانیه، در جای خودش باز ثابت شده بطلانش. عمده سخن اشاعره، یعنی مشهور باز و اکثر اشاعره، نه همشون، مسئله انکار حسن قبح ذاتی اشیاء، همون اصل چهارم. اصل چهارم این آقایون این بود: الحسن و ما حسن و شارع و القبیح و ما قبح و شارع. حسن چیزیست که شارع او را نیکو قرار دهد و قبیح آن چیزیست که شارع اون را زشت بشمارد. این همه چیز به دست شارعه، هیچ چیزی در عالم حسن و قبح واقعی و ذاتی نداره. مهمترین اصلی که شاید در این نتیجه گیری به کار اینها میاد و منتظر به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی میشن، این اصلشون. چون وقتی اصل وجود حسن و قبح واقعی رو انکار کنن، وقتی انکار کنن که مصلحت و مفسده واقعی در کار نیست، طبیعتاً حسن و قبح ذاتی رو هم انکار میکنن. خب عمدترین تقل اعتقادی اینها توی این بحث اینه، این هم باید در بحث های مبسوط مورد رسیدگی قرار بگیره که در جای خودش هم بحث شده، اما اجمالش این است که این مسئله، یعنی ذاتی بودن حسن قبح در عالم و در اشیا، به تعبیر بعضی از بزرگان امر واضح و روشنی است، یه امر ضروری و وجدانیه، و کسی که منکر حسن قبح ذاتی اشیاء بشه مخالف وجدان و ضرورت سخن گفته. حتی بعضی از کسانی که قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو اختیار کردن، منکر حسن و قبح ذاتی و مصالح و مفاسد واقعیه نیستن. لذا این اصل هم یک اصل واضح البطلانی، تفسیرش رو باید در جای خودش بررسی کرد. منتها در بین قائلین به حسن و قبح ذاتی یک اختلافی وجود دارد. و اون اختلاف این است که آیا قضایایی از قبیل العدل و حسن و ظلم و قبیح از قضایای اولیه که قسمی از یقینیات هست می باشد، یا از مشهورات؟ خب این قضیه عدل حسن است، ظلم قبیح است، امریست که کاملا مورد تأیید اکثریت از عدلیه و معتدل است که حسن عدل ذاتیه و قبح ظلم هم ذاتی است. منتها مشهور در بین علما معتقدند که این قضایا از قبیل اولیاته. اولیات یعنی چی؟ یعنی عقل با تصور عدل و حکم، حکم میکنه به ان العدل حسن. عقل با تصور ظلم و قبیح حکم میکند به این که از ظلم و قبیح، یعنی این از قضایای اولیه ایست که عقل با تصور موضوع و محمول به اون حکم میکنه.
از بدیهیات صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیقش کافی،
دیگه نیاز به استدلال و برهان نداره. مشهور عقیده اینه، اینو عقل درک میکنه. در مقابل مرحوم محقق اصفهانی نظر دیگه ای داره. اگه خاطرتون باشه در اصول فقه مرحوم مظفر به این هم اشاره داشتن. مرحوم محقق اصفهانی میگوید قضیه العدل و حسن و ظلم و قبیح از مشهورات، یعنی از آراء محموده، از قضایایی است که تطابقت علیها آراء العقلا، قضایایی است که همه عقلا بر اون تطابق دارن. یعنی این رو به عنوان یک قضیه‌ای که اولی باشه و مدرک عقل باشه لحاظ نمی کنه. میگه این از مشهوراته، این چیزی نیست که عقل درک کنه، این چیزی نیست که در بین عقلا برش توافق دارن، از آراء محموده است. حالا این اختلاف هست بین مرحوم محقق اصفهانی و مشهور در این که العدل و حسن و ظلم و قبیح از کدام یکی از این اقسام قضایای اولیات یا مشهورات. اما اون چه که مسلمه این است که بالاخره حسن و قبح ذاتی مورد قبول همه هست. اینا می فرمایید پس این که ایشون میگه الحسن و ما حسنه و شاره، یعنی اشاعر معتقدن الحسن و ما حسنه و شاره و القبیح و ما قبحه و شاره، این اصل درستی نیست. اگر مبانی عقلی عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نمیدونم رفتیم ببینیم صداش نمیدونم چیزی روشن بود ولی این آره ولی اینجا نداشته بودیم. اگر مبانی عقلی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که این چهار اصل بود مخدوش بشه، بدیهتا این نتیجه مورد اشکال واقع خواهد شد، چون اصل مدعای اینها مبتنی به این چهار اصل اعتقادی بود که هر چهار اصل مورد اشکال واقع شد، لذا دیگه بحث عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا رو نمیتونیم مبتنی بر این چهار اصل بکنیم. شما سوال داشتید؟
این که شما
فرمودید
سوال شما
رو به چه معنا میگیری؟ نه ما معنا اشاره کردیم، ما اونجا هم گفته شده حسن و قبح ذاتی، وقتی ما میگیم یه وقت در اشیاء عالمه، یه وقت در رابطه با افعال ماست. خود چیز هم معنا کردن حسن و قبح ذاتی به این معنا، اگر میگیم فعلی حسن است یعنی فاعلش مستحق مدح و ثوابه، اگر میگیم فعلی قبیح است یعنی فاعلش مستحق ذم و عقابه. حسن قبح به معنای ملائمت و منافرت با نفس نیست. محل نزاع ما با اشاعره این معنا نیست، یعنی حسن قبح به معنای ملائمت و منافرت محل نزاع نیست. اونا اینو قبول دارن، اشاعره قبول دارن، بالاخره یه اموری در این عالم هست که نفس به اونها میل داره، یه اموری است که انسان نفس به اونها هیچ تمایلی نداره. به معنای کمال و نقص رو هم اونا انکار نمی کنن. حسن و قبح به معنای کمال و نقص هم مورد پذیرش اوناست. اون چه که محل اشکال حسن و قبح ذاتی به این معنا، یعنی این که فعلی که فاعلش مستحق مدح و ثوابه، فعلی که فاعلش مستحق ذم و عقابه، این از این جهت فرق نمی کنه. حتی ما اینجا میخوایم بگیم چه اشکالی داره یه قضیه هم از اولیات باشه از یک جهت و هم از مشهورات از جهت دیگه. خب این دلیل بس این منظور علت قائیه ها، بله، در فاعلیتش نیاز به علت نداره، یعنی علت قائی این هم ما نفی میکنیم. ممکنه بگید حالا این اصل همون اصل اولیه، همزی دارید، ممکنه این رو به نوعی به اصل اول برگردون، اما حالا چیزیست که گفتن تو کتابهاشون مطرح هم شده. پس ببینید این مبانی عقلی محل اشکاله، اما بیم سراغ عدله. ما از اول عرض کردیم قول به عدم تبعیت مبتنی بر یک مبانی عقلی است. چهار دلیل هم برش اقامه کردیم. این مبانی عقلی محل اشکال واقع شد. تمام این سراغ ادله. دلیل عرض حضور شما اول یا دوم، حالا توی چیزش مشکلی نداره، آیاته. اگر ما اون دلیل عقلی رو یک دلیل حساب بکنیم، این هم اما طبق ترتیبی که ما نقل کردیم، خب این میشه دلیل اول. دلیل اول آیات، به دو آیه این آیون استناد کردن، آیه لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، تقریب استدلال به این آیه ذکر شد. گفتن این آیه دلالت میکنه بر عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی. دیروز تقریب استدلال رو ذکر کردیم. به نظر می رسد که این آیه دلالت بر نفی سؤال از خداوند در مورد افعالش می کنه. لا یسأل و اما یفعل، و نفی سؤال هیچ ملازمه ای با نفی غرض نداره، چون از قول فخر رازی دیروز عرض کردیم که او وجوهی را در ذیل این آیه ذکر کرده که یکی از وجوه این بود که آیه دلالت می کند بر نفی علت و غرض در کارهای خداوند. بیان ایشون رو هم عرض کردیم. عرض ما اینه، این آیه دلالت بر نفی علت و غرض نمی کنه، آیه دلالت بر نفی سؤال می کنه و هیچ ملازمه ای بین نفی سؤال و نفی غرض نیست. می خواد بگوید از آن جایی که خداوند تبارک و تعالی کارهایش از روی حکمت و ثواب است، نیاز به سؤال نداره، لا یسأل. اما بقیه چون کارهاشون از روی حکمت و ثواب نیست، یسألون. روایتی مؤید این معناست از جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام. فقلت له یا ابن رسول الله فکیف لا یسأل عما یفعل. سوال میکنه که چطور میشه از کارهایی را که میکنه هیچ سوال نشه. قال امام میفرماید لأنه لا یسأل الا ما کان حکمتا و ثوابا، چون او هیچ کاری را نمی کند الا اینکه یک حکمت و ثواب، یعنی درستی درش باشه. کنز الدقائق جلد 8 صفحه 400. خب این خیلی فرق میکنه با این که بگیم آیه دلالت میکنه بر این که خدا در کارهاش علت و غرض نداره. میگه اتفاقا چون علت و غرض دارد و چون حکمت و ثواب در کارهای او سوال نمیشه، اما از بقیه سوال میشه. شیخ طوسی در تفسیر تبیان در ذیل این آیه میفرماید و هم یسالون، در مورد لا یسأل اما یسأل همون بیان روایت رو داره شیخ طوسی در تبیان، میگه لا یسأل اما یسأل لأنه لا یسأل الا ما هو حکمت و ثواب. این همون متن روایت. اما در ذیلش میگه و هم یسألون لأنه یجوز علیهم الخطا، اما بقیه چون سوال میشه چون خطا در حق اونا ممکنه، ممکنه از راه حکمت و ثواب جدا بشن. تبیان از تبیان فی تفسیر القرآن جلد 7 صفحه 239. لذا این آیه بر مدعای اونها دلالت میکنه. آیه دوم که این آقایون بهش استناد کردن به عنوان دلیل، از کدن این ادله رو اینجوری که همه اشاعره گفته باشن، اون دلیل اول و مبانی عقلی نظریه اشاعره اون بود، اما این ادله ادله است که از فقها و علمای بزرگوار این رو فرمودند. آیه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم الطیبات اهلت لهم، که این آدرس رو میروز نیست که عرض نکردیم، سوره نساء آیه 160 بود. خب به این آیه استدلال شده بود که این آیه دلالت میکنه بر نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. چرا؟ چون صریحا داره میگه حرمنا علیهم الطیبات، چیزی که طیبه مفسد نداره ما حرام کردیم بر اینها، با اینکه مصلحت داره ما تحریم کردیم بر اینها. چرا؟ فبظلم من الذین هادوا. خب استدلال کرده بودن اگه احکام تابع مصالح و مفاسد باشه معنا نداره تحریم طیبات. پاسخ ما و اشکال ما به این استدلال این آقایون اینه که آیه دلالت بر نفی تبعیت همه احکام از مصالح و مفاسد نداره. بله ممکنه فی الجمله تبعیت را در بعضی از احکام نفی بکنه، اما مدعای آقایون عدم تبعیت مطلقا، یعنی سلب کلی، به هیچ وجه تبعیتی در کار نیست. این آیه سلب کلی را اثبات نمی کنه. فوقش اینه در بعضی موارد و به نحو فی الجمله تبعیت نفی شده به واسطه این آیه. این اولا. ثانیا
چه بسا در همین موارد هم تحریم ها به واسطه عروض یک اموری است که اون عوارض و تواری موجب جعل یک حکمی برخلاف اون مصلحت یا مقصد واقعی شده. مثلا اگر این طیبات حرام شده با اینکه مقصده نداره، اما خداوند متعال به خاطر ظلم و گناه خود مردم خواسته اونها رو مجازات و تنبیه بکنه و محرومیتی را در استفاده از این طیبات قرار بده. یعنی این تحریم یک جهت ذاتی نداره، این تحریم به خاطر مجازات، به خاطر تنبیه و منشأش هم خود این مردم بودن. خود این یک غرضی است که تعقیب اون از ناحیه خداوند هیچ اشکالی نداره. این چه اشکالی داره؟ ما از اون بر نداریم چیزی که مفسدش داشته باشه خدا واجب کرده باشه ها، یا حلال کرده باشه. اگر از اون بر دلیل می آوردی چیز مفسددار را خداوند واجب کرده بود، حالا باز شاید این تبعیت و عدم تبعیت ازش استفاده می شود. اما اینجا یه امر طیب را حرام کرده، حالا طیب مصلحت داره اما خداوند تحریم کرده، این برای مجازاته. بذار این آیه هم دلالت می‌کنه.
از اون امور کوشی که حلاله برای کسی که فرم خود خوب نه برد نه باره میشه، از این آیه که حیبه باره.
خب این حالا این ببینید درست، ولی یه نکته هست، این به لحاظ خود مکلفه، ما داریم لحاظ خود متعلق نگاه میکنیم. از جهتی میتونه تنظیر به اون بشه، به خاطر یک عارض و تاری حکم فرحال تغییر میکنه، ولی ما باید به لحاظ خود متعلق حکم نگاه کنیم. خود متعلق حکم، متعلق حرمت یا اهلت،
همین
که اصلاح طیب برای کنده، یعنی که مقصد
در خود
متعلق
وجود نداره، اما که شما
فرمودید
که
در خود به خاطر گناهی که مرتکب شده خواستن تحقیری کنن او را مانع شدن. اما در مورد روایات هم، روایات مربوط به دیه و انما یحلل الکلام و یحرم الکلام هم بر عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دلالت نداره. اینکه این ترتیب رو در دیه عضو یا نفس در مورد زن و مرد عقل نتواند درک بکنه دلیل بر عدم مصلحت و مفسده واقعیه در این امور نیست. فوقش اینه که عقل رو درک نکرده، عقل نتونسته این نسبت رو درک بکنه. اما این به این معنی نیست که در اینها مصلحت و مفسده واقعی نیست. کما اینکه راوی از امام در جواب امام عرض میکنه که اگر ما در عراق بودیم و این حرف رو میشنیدیم فقول ما از این تبرئه میجوز، خودش رو مبرا میکرد. چنانت فرمودید. بنابراین این روایت هم دلالت بر عدم تبعیت نداره. روایت یحلل الکلام و یحرم الکلام هم در مکاسب خوندید، در مکاسب محرمه وجوه مختلفی بر این برای تفسیر این روایت گفته شده و به هیچ وجه طبق بعضی از اون احتمالات و وجوه دلالت بر عدم تبعیت نداره. اما پاسخ دلیل سوم اینه دلیل سوم این بود که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشد، ما در مورد بسیاری از احکام دچار مشکل خواهیم شد و لوازمی دارد که هیچ فقیهی به اون ملتزم نیست. مواردی رو هم ذکر کرده بودن. اشکال این دلیل اینه که ما اگر برای خمر مفسده ذاتیه فرض بکنیم، اگر برای خنزیر یه مفسده ذاتیه فرض بکنیم، دیگه فرقی بین کم و زیاد نیست. مثلا سم، اگر سم یه مفسده ذاتیه داشته باشه و مهلک باشه، دیگه فرق بین یک قطره و یک لیوان نمی کنه. اگر ما مفسده خمر را اسکار بگیریم و اون مفسده واقعیهی که موجب حرمت خمر شده رو اسکار بدانیم، این هست درسته که حالا یه قطره است برای چی حرام باشه، چون یه قطره مسکر نیست. لحم خنزیر به چه دلیل حرام شده؟ نمیدونیم. ممکنه وجوهی را بعضی از دانشمندان حالا ذکر بکنن، اما اینا هیچ کدام نمیتونه مبین مقصده ذاتیه طرز حضور شما چیز باشه، این امور باشه. ما عرضمون اینه که اون چه که در مورد ذکر مواردی از این قبیل می توانیم بگیم این است که ما نهایتش این است که قادر به درک مصالح و مفاسد واقعیه نیستیم. این الزاماً به معنای نفی وجود مصلحت و مفسده و عدم تبعیت احکام از این مصالح و مفاسد نیست. این که شما بیاید بگید اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشه، ما در مورد بسیاری از احکام دچار مشکل میشیم. اگر قرار باشه حرمت خمر تابع مفسده واقعیه باشه، یه قطره است که مفسده ای نداره، پس باید جائز باشه، در حالی که هیچ فقیه این رو نگفته. این حرف از اساس باطله. ما مفاسد واقعیه و مصالحیه احکام رو خیلیشو درک نمیتونیم بکنیم. حالشون درک نمیکنیم، نمیتونیم ملتزم به عدم وجود این مصالح و مفاسد بشه. لذا این دلیل سوم هم محل اشکاله. دلیل چهارمی که آیون اقامه کرده بودن مسئله نسخ بود. گفتن خود نسخ احکام دلیل بر عدم وجود مصلحت و مصلحه واقعی است. چون اگر یه چیزی دارای مصلحت واقعی باشه، مصلحت در اون ذاتی باشه، دیگه نسخ معنا نداره. چرا این حکم رو بردارن حکم دیگه ایجاش بیارن؟ چرا؟ تو این مصلحت ذاتی هست، اینم اقتضای حکم مثلا وجود داره. یا در ناحیه مفسدش، پس خود نسخ احکام یک دلیل بسیار محکمی است بر عدم تبعیت مصالح احکام از مصالح و مفاسد واقعیه. اشکال ما هم به این دلیل اجمالا این است که نسخ هم هیچ منافاتی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نداره، چون اون چه که قائل به عدم تبعیت به نحو مطلق مدعی است اینه که مطلقا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستن، یعنی سلب کلی، نفی کلی. اما این دلیل نهایتش این است که اثبات میکند عدم تبعیت را فی الجمله در مواردی که نفس شده. نهایتش اینه، هرچه هم مشاهد کنیم میگیم بسیار خوب، در مواردی که حکمی نفس شد ما ملتزم میشیم، در این موارد مصلحت و مقصده واقعی یعنی احکام تبعیت را منکر میشیم، باز اصل مصلحت و مقصده را منکر نمیشیم، میگیم در این موارد فل جمله تبعیت نیست. اما مدعای این قائلین چی بود؟ عدم تبعیت مطلقا. اما دلیل عدم تبعیت را فل جمله ثابت میکنه، به عبارت دیگر دلیل اخص از مدعا. اینم رد دلیل چهارم، خود سختنه. ما حالا همیشه نرسیدیم به احوال دیگه، ما یه قول تعالی گفتیم، ببینیم آیا اگر ما ادعا کردیم تبعیت مطلقه، خب جای اشکال شما هست. بله، کسی که میخواد مدعی تبعیت به نحو مطلق بشه مواجه با این مشکل هست. خب ما البته این ادله رو بنده خب عرض کردم و پاسخهاشم دیگه به نحو اجمالی دادیم که این بحث امروز بالاخره به سر مطلب برسه. ما فقط یه جلسه فردا رو داریم دیگه، فردام که بله نه فردا عرض میکنم، فردا بخوام بحث یعنی قول دوم رو، چون گفتیم اینجا سه قول هست، بخوام قول دوم رو شروع کنیم، تازه اگر همت کنیم خود قول دوم رو بیان کنیم، باز ادلهش، باز نقد ادله و رد ادله میمانه، دوباره برای بعد باید این رو تکرار بکنیم، بیش از اینم که نمیرسیم. لذا ما این قول دوم را انشاءالله نقلش و قول سوم و بررسی ادلهشون میذاریم بعد از دهه محرم انشاءالله، فی امان الله، روز سه شنبه بعد از عاشورا انشاءالله. الحمدلله.